چرا عزاداری میکنیم؟ یکی از علل عزاداری این است که خدای منان در قرآن کریم فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبرم به این مردم بگو این همه من زحمت کشیدم، ما اوزی نبیستم مثل ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، من عوض این برنامه که انجام دادم برای شما مزد و اجر مادی دنیوی از شما مطالبه نمی کنم، فقط الا المودت فی القربا، در قربا ذل قربا و نزدیکان من که دیگه اولش دخترشه دومادشه نوه هاشن، نزدیکترین فرد به انسان همسر انسانه، قربا دختر و پسر انسانه که پیغمبر اکرم پسرش از دنیا رفته بودن و سه پسر قاسم و عبدالله و ابراهیم، یک دختر براش مونده بود موقعی که از دنیا رفت رسول اکرم، و نوه های آدم، اینا قربای آدم هم. فرمودن الا المودت، جوانو دقت کنی چی عرض میکنم، الا المودت، مودت فرق داره با محبت. کتابیست به نام مفردات راغب از علمای بزرگ قرن ششم هفتم اهل سنت اصفهانی هم بوده، مفردات راغب اصفهانی، لغات قرآن را که معنا میکنه وقتی میرسد به این آیه وتد ودده ود مودت، چون متخصص فنه میگه ریشه ودده وتد است، وتد و الجبال اوتادا یعنی میخ، یعنی این منبری که الان من بروش نشستم تیکای چوبی است به توسط میخ به او به هم دیگه پیوسته شده، اگر این میخو ازش بکشی بیرون اینو از گل هم در میره دیگه قابل استفاده نیست. وتوددن ود و مودت ریشش وتد است، میخ خاصیتش این است که اولا کلاف میکنه تو هم دیگه، اجزای متفرق را به هم دیگه جمع میکنه، ثانیا در جگر و در درون هر این چوبی که اینجا هست فرو میرود، موقعی این از بمیرمد که این در بیاد، وقتی میخواد در آورده دیگه این چوبم جاش زخم و مجروح میمونه و تیکه پاره میشه. نمیفرماد الا المحبت فی القربا، من دوستی میخوام که بگه ما البته دوست داریم ولی اماممون از جای دیگه میگیریم، الا المودت فی القربا، محبتی که مثل میخی که در درون این چوبا فرو رفته و این چوب ها را کلاف کرده تو هم ازش منبر تشکیل داده اینجوری فرو بره. وقتی که اینجوری از ما میخوان اینجور باید باشه تا مودت و اظهار عشق و محبت فوق العاده حاصل شود، یکی از علل و عواملی که یکی از برنامه هایی که در عزاداری ها و گوینده و شنونده و غیره این است که از روز اولی که خاتم الانبیا از دنیا رفت هم حمله فیزیکی به مکتب تشیع شد که در جریانید و میدونید، و هم حمله فرهنگی، این هم هنوز ادامه داره، تاریخ هم مطالعه کنید ببینید، بعد از پیغمبر اکرم هم حمله فرهنگی شد، هجوم فرهنگی شد با اون جسارت هایی که به فاطمه زهرا و امیرالمومنین شد، و هم فیزیکی زدن و کوبیدن و کشتن و سوزوندن، بعد هم امام حسن امیرالمومنین و بعد هم امام حسن مجتبی و بعد هم امام حسین، و تا امروز دنیا را میبینید شیعه از روز اول تا کنون مورد هجوم است، و کفا در حق بودنش همین که کل ملل دنیا بهش هجوم آوردن، 1400 سال هم است ازش میکشن، کسی را تا الان الا در مقام دفاع، اگر هم یک کسی را وارد شده کشته در مقام دفاع از خودش بوده، و برای بقای خودش تنها مذهب و مکتبی که برای بقای خودش از خودش کشته داده مکتب تشیع است، فاطمه زهرا، حضرت محسن علیه ما سلام الله، امیر المومنین، امام حسن، شهدای کربلا، امام سجاد و تا امروز امروز هم شیعه با شهید دادن و کشته دادن در دنیا داره میدرخشه. در زیارت اربعین میخونید اکرمته به شهاده، شهادت کرامتی است، خدای منان نصیب اولیا اش میکند. شد یکی از برنامه هایی که هدف از این اقامه مجالس و عزاداری هاست اینه که شبهاتی که گوش کنید جوونا با گوش کنید ها، شبهات و حالا فیزیکی که زد و خورد و جنگ ها را که در میدان ها پاسخش داده شده و اونجا پاسخ دادند و میدن نیروهای رزمنده، خدا انشاءالله حفظشون کنه و به سلامتشون بداره هر کجا هستن. اما قسم تهاجم فرهنگیش تو این مجالس باید بیان بشه. من با توجه به مشورت و صحبت و هم علما و مراجع و اساتید حوزه مقدس قم و هم رفقا و عزیزانی که در ارتباط باشون هستیم، هجوم ها و مطالبی که نسبت به مکتب حق تشیع میشه به شرط آرامش و سکوت مجلس من خدمت شما یکی یکی عرض کنم. یکیش اینه، یک دروغه الان عرض میکنم و مستندش میکنم، اول مطلب رو عرض کنم. یک دروغ شاخداری در طول تاریخ به اهل بیت پیغمبر علیه السلام و به پیروان مکتب تشیع نسبت‌های دروغ و ناروا زیاد دادن. از زمان معاویه شروع شد و یا شاید هم قبلش، حالا من به قبلش کاری ندارم چون مناسب زمان نیست. از زمان معاویه گوسفند میداد در خونه اهل شام، میگفت این گوسفند مال این بچه باش بازی کنه، خوشش باشه، باش مأنوس باشه. یه ما دو ما سه ما این بره چاق میشد، بچه باش مأنوس میشد. شب میمدن بره را میبردن، بچه میگفت بره من کو، گوسفند من کو. میگفتن علی اومده دزدیده. امیرالمومنین را به عنوان یک دزد، گوسفند دزد معرفی کرده بودن. اونقدر تبلیغات فرهنگی علیه مولا بالا گرفت که وقتی شهادت امیرالمومنین خبرش به شام رفت، گفتن علیا کجا کشتن؟ گفتن تو مسجد. گفتن تو مسجد چی کار میکرد؟ گفتن خب رفته بوده نماز بخونه، در حال نماز آقا شهید شد. گفتن مگه علی نماز میخونده؟ ببینید کار فرهنگی دشمن علیه مکتب تشیع اوج گرفته است. بعد از قرآن کریم، معتبر کتاب اهل سنت، صحیح بخاری و صحیح مسلم. اگه اهل مطالعه که هستید، اهل فضل و دانشید، کامپیوتر را هم در نفذان را سرچ کنید میاد. صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل که این کتابشون معتبر کتاب اهل سنت است بعد از قرآن کریم، در اولش میگه من 7000 خورده حدیث تو این کتابه، 3000 خوردهش تکراری است، 4000 حدیث اصلی تو این کتابه. من خود دارم و دیدم که میگم ها. اول این کتاب میگه من این 4000 حدیث را از بین 700000 حدیث دروغ و جعل کشیدم بیرون. 700000 حدیث دروغ، ببین چه خبر بود و چه میکردم. بنابراین شما توقع نداشته باشید که امروزم ما در امان باشیم. امروزم هر فرهنگی که دیگه افتاده دست فضای مجازی و ماهواره و ابر اونور و هم از نظر فیزیکی هم که دیگه میبینید یمنش را، عراقش را، سوریهش را، بحرینش را دارید میبینید. وظیفه ما این است که اینجور جایی که میشینیم اون شبهاتی را که وارد کردن جواب بدیم. خواهش میکنم گوش کنید. قبل از این که من صحبت کنم، اگر اسمی از مخالفین مکتب تشیع من بردم، اگر میخواید لعن چیزی بگید صدا را بلند نکنید که صدا ضبط بشه، پخش بشه، جریحه‌دار بشن. مخالف با درست نیست. امنیت کشور با یه سر و صدایی که مثلا جسارتی که من میکنم به دیگری، این به هم بریزه، حیفه. این امنیت به هم ریختنش جفاست، گناه کبیره است. بنابراین من اگر اسمی میبرم فقط اسم میبرم. شما هم اگر میخواید حرفی بزنید آرام که تو این ضبط ها ضبط نشه، من این خواهش را از شما عزیزان دارم. عاشورا بخونید، تو خونه هاتون بخونید، همینجا هم بخونید، بلندم بخونید، صدا بیرون نره. ولی صدا بلند باشیدن بعضی از اسما من وظیفه‌مو عرض کنم که به ما فرمودند که نکنیم. شما هم عرض میکنم، خواهش میکنم. یکی از تهمت‌های خیلی بزرگ و دروغ شاخداری که به مکتب تشیع و امیرالمؤمنین نسبت دادن و اگر فقط وهابیا بهش دامن میزدن آدم قصهش نمیشد، میگم اون دشمن، خب اول تا حالا دشمنی خودشو دارن، ولی متاسفانه از بعضی از شیعه نماها و بعضی از آخوندهای بیسواد هم این حرف از دهن بعضی از بیسواد هم در میاد بیرون، بدون اینکه کتابها و مطالبی که در زمینش ردش نوشتن رو مطالعه کرده باشن. متاسفانه و این آب به آسیاب دشمن ریختن است که اینم جفاست. این مطلبی را که اهل سنت و وهابی امروز شماخ کردن و در ماهواره‌هاشون هم میگن، من امشب اینو در محضر شما جوونا به فضل خدا تا اونجایی که وقت و زمان و حالم اجازه میده عرض کنم. میگن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دختری داشته است به نام ام کلثوم. بله درسته. و این اصلا که عمر آمده است، خلیفه دوم آمده است به خواستگاری این دختر و امیرالمؤمنین بهش داده. این مطلبی است که اینا گفتند و در کتاباشون. آیا این مطلب راست است یا نه؟ این مطلب صحیح است یا نه؟
نه
نه. من کتاب در این زمینه زیاد نوشته شده، 3 کتاب را من الان معرفی میکنم، یکیش عربی است، 2 تاش فارسی. اونی که عربی است مرحوم میر حامد حسین هندی که بچه نیشابور خراسان ایرانه، از بد حادثه به اون کشور پناه برده، اونجا هم مونده است، صاحب ابقات. آقازاده ایشون سید ناصر حسین موسوی نیشابوری است، مقیم هند. کتابخونه‌اش هم خیلی مجلل است امروز در هند. اونجا هم الان آقازاده هاشون تشریف دارن و در تشیع خوب کار میکنن. ایشون یک کتابی نوشته است به نام افهام الاعداء والخصوم فی رد تکذیب ازدواج عمر مع ام کلثوم. عربیه، من دارم قم تو خونم گذاشته. الان که اینجا نشستم من این کتاب را دارم قم تو خونم. تو بازار گیر نمیاد چون چاپ قدیمه، گیر نمیاد. این عربیه. لکن فارسی 2 تا کتاب معرفی میکنم. یکی آقازاده مرحوم علامه امینی نوشته، خیلی مفصل در رد این قصه. یکی آقای بزرگوار فضلای خوزنس، آقای میلانی، نوه مرحوم آتالا میلانی بزرگ مشهد، ایشون سند و متن را بررسی کرده. مرحوم علامه بهرانی کتابی داره به نام عوالم العلوم، جلد فاطمه زهرای این عوالم، 2 جلد قطور بزرگ، حدود 1800-900 صفحه است. در جلد دومش مطالب بزرگان که در رد این مطلب اصلا نقل کرده است. بدون لعن و سب و حتی که جسارت، بعضی از مطالبی که در ردش میخوام عرض کنم بعضی جاش یه مقدار لبش تیزه. میدونم به جوانای غیور و غیرتمند مجلس، ناموسدارا و ناموسپرستا و ناموسدوستا سخت میگذره شنیدنش. باور کنید به خود منم گفتنش میکشه، لکن چون خیلی بهش دامن میزنن ناچارم تمام ریزکاریاشو عرض کنم. بزرگ فقیه و عالم عظیم و شأن مکتب تشیع که شاید بتونم بگم بعد از ایشون مثل نداره، شیخ مفید است، از اعاظم و اجلا در فن فقه و حدیث و علم و ادب. همون کسی است که فاطمه زهرا علیه السلام الله را خواب دید که امام حسن و امام حسن را آورد فرمود یا شیخ علم هم الفقه. فردا بیدار شد، یعنی چی؟ دید مادر سید مرتضی و سید رضی صاحب نهج البلاغه دست مادر اومدن گفت علم هم الفقه. استاد سید مرتضی و سید رضی است که سید مرتضی استاد شیخ طوسی است. اینا از بزرگان مکتبن. امام زمان در رسای مرد سروده است که رو قبر مطهرش هم هست. شیخ مفید نوشتهاش موجوده. یک کتابی داره در جواب سوالهای مسائل سرویه. این کتاب چاپ شده، اخیراً هم موجود است. در عوالم هم ازش استفاده کرده، افهام الاعداء والخصوم استفاده کرده، آقای امینی ازش استفاده کرده. من کتابو دارم. بنده از این کتاب شریف عرض سبب برای این که یادداشت برداشتم از شیخ مفید سوال میکنن که آقا این ازدواج عمر با ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین چه میزانی داره، چجوریه وضعش؟ من جواب ایشون را مسئله جواب مسئله دهم است. آقایون که اهل مطالعه دارم دقیق آدرس میدم. جواب مسائل سرویه شیخ مفید المسئله العاشره مسئله دهمش جواب شیخ را گوش کنید. میگند ان الخبر و حالا عربیش رو بخوام بخونم خب فایده نداره، یعنی وقت گرفته میشه، وقتم کمه. عربی من یادداشت کردم، بهش نگاه میکنم، ترجمه میکنم. خبری که وارد شده است در تزویج امیرالمومنین ثابت نیست. کی میگه اینا؟ شیخ مفید میفرماید از طریق زبید ابن بکار. زبید ابن بکار طریقش غیر معروفه، موثق نیست. شیخ مفید که متخصص این فنه فرماد موثق نیست در نقل و در روایت متهم است، یعنی اهل سنت میگن این دروغ زیاد میگفته. و کان یبغض امیر المؤمنین، علنی فحش و جسارت و بغض امیر المؤمنین داشته زبید ابن بکار. و غیر و معمول فیمایت علی بنی هاشم، مطالب بر علی بنی هاشم خیلی نرو کرده. اینا دروغه. اینا این مرد بزرگوار در جواب سوال هزار و چند سال قبل نوشته و ثابت و مونده تا امروز به دست ما رسیده است، با تحقیق گفته. آقای میلانی در این کتابی که در رد مطلب نوشته است، این تمام افرادی که این مطلب را نقل کرده اند از نظر علم رجال حدیثی اهل سنت دونه دونه بررسی میکنه، میگه اهل سنت میگن این راویان این مطلب همه دروغگوان، همه از دشمنانن، همه ضعیفن، همه حافظه ضعیف بوده، دروغ زیاد میگفتن. به چه دلیل؟ شیخ مفید میفرماد من بررسی کردم دیدم هر کدوم یه چیز گفتن، روایت مختلف است و مختلق. به روایتی میشود اعتماد کرد که اولا سندش صحیح باشه و ثانیا متنش منظم باشه. اگه متن مضطرب شد دیگه روایت به درد نمیخوره. هر روایت که روایت نیست. چطور؟ میگه بعضی ها روایت کردن، یک بار آدم دروغو کم حافظه میشه. اینا چند جور نقل کردن. یک، گفتن عمر آمد خواستگاری مولا هم بهش داد، خودش هم عقدشو خوند. این یه قول. دو، خود امیرالمومنین این کارا نکرد، به عباس عموشون فرمود تو این کارا بکن. این دو قول. سه، میگن عقد محقق نشد بعد از آنی که عمر گفت اگر ندی کعبه را خراب میکنم، تهدید کرد امیرالمومنین این کارا کرد. این سه قول. بعضیشون میگن نخیر، امیرالمومنین مع اختیار و ایثار، امیرالمومنین با اختیار و ایثار داد. اینم یه قول. ببین وقتی اقوال اینجوری میشه اصلا قابل اعتماد نیست. همینای اهل سنتی که اینا را نقل کردن از زبیر بن بکار و امثال ذلک، هر بار هر جایی هر باری با هر کسی یه جور گفتن. حالا بریم واسه شیعه‌ش هم میرسم، اجازه بدید. بعد میگن بعضیا نقل کردن عقد نکردن، بعضیا نقل کردن عقد کرد عروسی نکرد، بعضیا نقل کردن امیرالمومنین یه جنی را مجسم کرد شکل ام کلثوم در آورد فرستاد خونه عمر، بعضیا نقل کردن عروسی کرد یه پسر خدا بهش داد به نام زید، بعضیا نوشتن زید و مادرش ام کلثوم در یک سانحه دوتا با هم شهید شدن، کشته شدن. بعضیا نوشتن ام کلثوم از دنیا رفت اما زید موند. بعضیا میگن زید پسر عمر از ام کلثوم اولاد نداره. بعضیا نوشتن اولادم داره. بعضیا میگن این ام کلثوم زنده بود و بعد از عمر با محمد و اون پسران جعفر طیار برادران عبدالله شوهر زینب ازدواج کرد. و حالون که من خودم دیدم تاریخ طبری را، الکامل فی تاریخ ابن اسیر را، معجم البلدان را، این کتابا را من دیدم، مراجعه کردم، نه فقط اعتماد کردم به آقایون که نوشتند، خودم مراجعه کردم، دیدم این آقایون می نویسن محمد و اون در سال 17 و 18 یا 18 و 19 در فتح خوزستان در لشکر اسلام شهید شدن، قبرشون در شوشتر خوزستانه. اگر این دو بزرگوار در سال 18 و 19 شهید شده باشند، عمر سال 23 کشته شده به دست ابو لولو، چطوری بعد از عمر آقایون ازدواج کردن این بانو ازدواج کرده است با پسر عموش، یعنی ام کلثوم با شهیدی که 6 سال قبل شهید شده ازدواج کرده، با شهید میشه ازدواج کرد؟ خب عرضمت بر این که بعضیشون میگن قتل ولا عقب له، کشتشون و عقب نداره. بعضی ها میگن دوتا با هم کشته شدن، بعضی ها میگن زید کشته شد مادرش زنده موند تا بعد از امیرالمومنین از دنیا رفت. شما دقت کنید، عبدالله پسر عمر به ایشون نماز خوند و امام حسن و امام حسین به عبدالله ابن عمر اقتدا کردن. من باور نمی کنم که دختر امیرالمومنین از دنیا بره اجازه بدن عبدالله پسر عمر بهش نماز بخونه. نماز میت اهل سنت 4 تکبیر داره، نماز ما شیعیان 5 تکبیر داره. اجازه بدن عبدالله پسر عمر بهش نماز بخونه، این 4 تا. از طرفی ما وقتی تاریخ کربلا را که این مجلس برای همون تشکیل شده ورق میزنیم، میگیم ام کلثوم سلام الله علیه تو کربلا حضور داشته. بعضیشون گفتن با عبدالله جعفر شوهر زینب ازدواج کرد. خب زینب که تو کربلا حضور داشت، جمع بین دو خواهرم که به نص قرآن حرام است، چطوری با عبدالله ازدواج کرده است؟ خب بعضیا میگن عمر 400 درهم مهرش کرد، بعضیا گفتن 4000 درهم، بعضیا گفتن 400000 درهم، بعضیا گفتن 100000 درهم، 10000 مثقال طلا. بالاخره مهرش کدوم بود؟ با اینکه بنی هاشم از مهر عرضه بر این که مهر در خاندان بنی هاشم بود تعدی نمی کردن در ازدواجاشون. خب بعضی ها میگن ام کلثوم. خب وقتی اینجوری شد، یعنی اختلاف در روایات اینقدر بالا گرفت، این حدیث دیگه قابل اعتماد نیست. من این کتاب را که مطالعه کردم، همین کتاب ابهام الادای والخصوم را که مطالعه کردم و این مطالب را ازش یادداشت برداشتم، خدمت شما عرض کنم. عرض شد بر این که بعضی ها میگن که این بعضی ها میگن حاکم نیشابوری، اولا که در صحاح سته نیست، در صحاح اهل سنت این مطلب اصلا وجود نداره. همه کسانی هم که ازدواج را تایید کردن و نقل کردن میگن بعد از عمر با محمد اون ازدواج کرد، حالی که محمد اون عرض کردم 6 سال قبل از عمر در فتح ششدر از دنیا رفتن. اون تیکهش که میخوام عرض کنم لبش تیزه، از همه زن و مرد، از آقایون و خانما جوونا ببخشید، میدونم سخته، میدونم اذیت میشید، ولی برای اینکه بگم تمام نکات مطلب را و اون ریزه کاریایی که دوره مطلبه، میگن که عمر آمد به خواستگاری ام کلثوم، امیرالمومنین فرمودن بچم بچه است. آخه عمر 60 سال به بالا بوده، ام کلثوم موقعی که فاطمه زهرا دنیا رفت 2 سالش بوده، 2 سال و 4 ماه ابوبکر حکومت کرده، این بچه شده از 4 سال و 4 ماه. بعد که عمر به خلافت رسیده است، این بچه 5 سال 6 سال 7 سال اون موقع اومده است به خواستگاری. خب امیرالمومنین یه بچه 5-6 ساله را به یه مرد 60 ساله، اونم اون هیکل که در تاریخش هست که چه هیکلی داشته و چه جور از برخورد با زنان باردار بچه سخت میکردن، یه همچی کسی، ایشون اینا نقل میکنن، میگن امیرالمومنین دید عمر ول نمیکنه، دخترش را زینت کرد، فرستاد خانه عمر، گفت برو این بیبی لده که تو بچه‌ای و نمیشه، به خدا مگه بودم نمیکردم. این بچه وقتی برگشت گفت بابا من خونه این مرد نامرد فرستادی، این دست درازی به من کرد. تا کجا به اهل بیت جسارت، تا کجا به امیرالمؤمنین ظلم؟ این همه زدند و میزنند، تا کی و تا کجا؟ تو را خدا جوون شیعه، از وهابی من انتظار ندارم، از اون آخوند شیعی چرا افهام و لعدای و خصوم را مطالعه نکرده حرف میزنی؟ چرا کتابی که آقای میلانی نوشته است را مطالعه نکرده حرف میزنی؟ چرا کتابی را که آقازاده علامه امین نوشته است مطالعه نکرده حرف میزنی؟ چرا عوالم العلوم جلد فاطمه زهرا جلد دویومش را ندیده مطالعه نکرده حرف میزنی؟ بابا بیگانه میزنه، تو چرا میزنی؟ چجور میشود یه حدیثی که اینا راویانشن؟ برید به کتاب آقای آیت‌الله میلانی مراجعه کنید، ببینید دونه دونه راویان و کتابهایی که این مطلب را نقل کردن ایشون در این کتاب آورده و میگد علمای فن رجال حدیث اهل سنت این مطلب را همه رد کردن، میگن دروغگو، وزا، کم حافظه، ضعیف. اگر اینجوره شیخ مفید در این بیان اینجوری میگه و شما هم اینجوری میگید، و من یه نوشته دارم به اندازه این ورق کاغذ است، من دارمش، قم تو کتاب خونم، تو همه اتاقی که کتابام هست، کتابخونه شخصیم، من دارمش. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از ایشون سوال کردن، ایشون هم نوشته و مر کرده و امضا کرده است، من دارمش، نوشته است بعد از اینکه جعفر طیار داداش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ موته سه سردار رشید، اینجایی که الاردن کنونی، با لشکر روم درگیر شدن، لشکر اسلام 3500 نفر بودن، لشکر روم بالای 100,000 نفر بودن، وقتی درگیر شدن با هم این لشکر، سه فرمانده خاتم الانبیا معرفی فرمود، اول جعفر طیار فرمانده باشه، اگر شهید شد عبدالله ابن رواحه فرمانده باشه، اگر شهید شد زید پدر اسامه ابن زید، ای زید ابن حارثه که پسرخوانده پیغمبر اکرم بود، او فرمانده باشه. از این حرف معلوم شد که پیغمبر میداند تو این جنگ سه فرمانده شهید میشن. سه فرمانده که شهید شد و امروز در جنوب عمان پایتخت اردن قبر مطهرشونه، در یک قبرم دفن شدن، لشکر اسلام دید حریف این لشکر نمیشه، شبانه کوچ کردند و اومدن مدینه، تا بعد رفتند و روم آروم آروم سقوط کرد و آزاد شد. بعد از آنی که جعفر طیار داداش امیرالمومنین دستاش از بدن جدا شد و شهید شد، خبر شهادت آمد که یکی از جاهایی که خاتم الانبیا اهل وهابیان، اهل سنت نه، وهابیان میگن گریه کردن حرام است و باعث عذاب میت میشود، خاتم الانبیا چند جا مجلس عزا برپا کرده است و گریه کرده است و گریه کردن. یکی اون وقت که خبر شهادت جعفر طیار اومد در مدینه، پیغمبر اکرم رفت خونه اسماء بنت امیس، همسر جعفر طیار، بچه ها را جمع کرد و دامن نشون و فرمود گریه کنید و عزاداری کردند و خود پیغمبر گریه و اهل بیت و بنی هاشم و اهل مدینه و مسلمین گریه کردند. یکی اون جایی بود که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، اهل سنت نقل کردند، در جنگ احد شهید شد. آقا اومد دید خانواده شهدای 72 شهید جنگ احد جلسه دارند و زن و مرد گریه و زاری میکنند، قیامت هست. فرمود اما عمی حمزه فلا بواکی له، عموم حمزه گریه کن نداره. زنان بنی هاشم و مهاجر و انصار از اون موقع به بعد جمع می شدن در خانه، اول برای حمزه سید الشهدا گریه می کردن، بعد می رفتن در مجالس خودشون، پیغمبرم می رفت و گریه می کرد. اهل سنت نه کردن، صحیح بخاری، کتاب الجنائز، صحیح مسلم، کتاب الجنائز همون جلد اول، خاتم الانبیا اومد کنار قبر مادرش نشست، اونقدر گریه کرد و اصحاب دورش گریه کردن. وقت وهابی ها میگن پدر مادر پیغمبر مشرک بوده، پیغمبر خدای عصمت الله ما ینطق عن الهوا برای مشرک گریه میکنه، کنار قبر مادرش گریه کرد، برای امام حسین گریه کرده است. تاریخ سنی و شیعه از صحیح من سیرت النبی الاعظم، تاریخ خاتم الانبیا 35 جلده، عزیزان اگه اهل مطالعه اید، اگه تو بازار نمیتونید گیرارید، من دارم قرض الادا بدم بخون برگردون. اهل سنت نقل کردن آقا رسول خدا روز آخر عمرشون امام حسین رو سینش بود، فرمودن کسی نیاد امام حسین دوید و از زیر دست ام سلمه و غیره دوید و رو تو سینه پیغمبر اکرم افتاد، اومد فاطمه زهرا بلند کنه امام حسین را که 7 ساله بود. آقا فرمود نه، حسینم بگذار باشه. آقا را بغل گرفت این میبوسم، فرمود مالی ولی یزید، و گریه میکرد. من با یزید چه کرده اما رسول خدا گریه میکرده است. از روز اول این مجالس عزایی که خاتم الانبیا گرفته و گریه میکرده است، اینا در کتابای اهل سنت است. منتها وهابی سنی نیست، وهابی یهوده، وهابی سنی نیست، و الا این روایات روایاتیست که نقل کردن. منظور بعد از آنی که جعفر طیار شهید شد، به اشاره رسول اکرم و امیرالمومنین اسماء بنت بارا، کارهای بعدی اسماء بنت عمیس، حالا اجمالش رو قبول کن تا شرحش مال بعد. اسماء بنت عمیس با ابوبکر ازدواج کرد به اشاره پیغمبر و امیرالمومنین، رفت خونه این برای کارهای بعدی و فاطمه زهرا و بعدی. اسماء بنت عمیس از ابوبکر دو بچه داره، یکیش محمد ابن ابی بکر است که در حجۃ الوداع به دنیا اومد، سال آخر عمر پیغمبر، و 28 ساله بود که معاویه شهیدش کرد، از اصحاب امیرالمومنینه. بعد از او یه دختر خدا بهش داد به نام ام کلثوم. من از مدحومات الله مرعشی که مرد متتبع کتابخونش در خاورمیانه بی‌نظیره، این مرد کم نظیره فقه و حدیث و کتابای ولایی در این نوشته فرموده است که اون ام کلثومی که عمر اومد به ازدواج به تزویجش خواستگاریش، ام کلثوم دختر ابوبکر است، آقا فرمود کوچولوه، نه دختر فاطمه زهرا. اینم نظر این مرد بزرگ است که من خدمت شما عرض کردم. عرض شد بر این که از نظر سند که عرض کردم هیچ دلیلی نداره، هیچ اعتباری نداره. از نظر متنم اونقدر مختلق است، اونقدر مختلف است، اونقدر پاشیده و بریده بریده است، اونقدر داغونه که یک متخصص فن حدیث لازم نیست. همینی که بندش خدمت شما عرض کردم که اینا شیخ مفید وقتی میخواد جواب بده، شیخ مفید کسیست که اومدن محضرش نوشتن در تاریخش، همه دونم شنیدید ماشاءالله بچه هیئت و منبرید، اومدن محضر شیخ گفتن شیخ مفید خانمی از دنیا رفته است، مرده موقع وضع حمل، لیکن بچه در رحمش زنده است، داره تکون میخوره میجنبه، ما چکار کنیم؟ شیخ فرمود پاره کردن بدن میت مسلمان که جایز نیست، برید دفنش کنید. اومدن از خونه بیرون برن قوس بدن دفنش کنن، دن یه نفر داره میدوه میگه وایسید، آقا فرمود اشتباه شد، مادر مرده است باید دفنش کرد، بچه که زنده است، بچه مسلمون زنده را که نباید دفنش کرد، اشتباه شد. سمت چپ شکم مادر را باز کنید، بچه را در بیارید و مادر را غسل و کفن و دفنش کنید. رفتن به فتوای دوم عمل کردن، بچه را بردن گفتن این شیخی همون بچه است که اول فرمودی اینجور بعد فرمودی اینجور، اسمش را بگذار مثلا. گفت نه، من اول را گفتم، حرف دوم مال من نبود. گفتن آقا یه نفر از خونه دوید بیرون دنبال ما، گفت آقا فرمودن. گفت چی گفت؟ گفت گفتن آقا فرمود. گفت ها آقا فرمود، معلوم میشه که من دیگه قابلیت برای فتوا ندارم، درا بس. امام زمان بهش نامه نوشته است، نامش هست، یا شیخ درا باز کن، اصلاح کن امور مؤمنین را، هر کجا اشتباه شد اینجوری من به دادت میرسم، کمکت میکنم. شیخ مفیدی هم که شخصیتی است، امام زمان بهش نامه نوشته است، نامش در احتجاج تبرسی موجود جلد دو، ایها الاخ صدید، برادر صد محکم و استوار. این مرد محقق و متتبع در فن حدیث، متخصص در فن فقه، فقیه به تمام معنی کلمه شایع صناعی، این آدم با مطالعه کتاب ها و روایاتی که اهل سنت نقل کردن در این قضیه، میفرماید این حدیث با این متن به درد نمیخوره. افهام الادای والخصوم مرحوم میرحامد حسین هندی یک کتاب قطوریست، به اندازه این طبقی که جلو من گذاشته از 30 سانت در 50 سانت قطور و بزرگ، تازه این یه جلدشه. وقتی بزرگان مذهب رد میکنن و میگن دروغه و قیافه حدیثم داد میزنه دروغه، چرا باید وهابی پشت ماهوارش میگه؟ چرا من بگم؟ خب من نباید بگم، من باید این سمت قصه را بگم. خب حالا میماند دو حدیث گوش که در کتاب شریف کافیست. من حدیث را دیدم اینجا هم نوشتم، حدیث در فروع کافیست باب کتاب و نکاح که نقل میکنه از امام صادق هم هست. حدیث از امام صادق دو تاست، یکی این که میفرماید آمد آقا نداد، وقتی نداد عمر گفت من میروم کعبه را خراب میکنم و تمام کرامت ها را از بین میبرم. آقا فرمود عباس برو بی چی میگه، هر کاری کرده ما را قبوله. حدیث دوم رد میکنه حدیث اول را. وقتی به امام صادق میگه آقا جون شما نظرتون، این معنی را دقت کنید که امام صادق 65 ساله تا 49 سالگی عمرش زمان بنی امیه است، شجره ملعونه، فشار و خفقان اونقدر سنگین است که نمیتونن با همدیگه حرف بزنن. زید را شهید کردن، یحیی پسرش را شهید کردن، بنی هاشم را تیکه تیکه میکنن، امام باقر را شهید کردن، امام حسین و امام سجاد اینجوری از بنی امیه و از بنی هاشم و شیعه میکشن، امام صادق سلام الله علیه اینجوری در فشار و تقیه. از 49 سالگی تا 65 سالگی بقیه عمر شریفش هم 50 تا 65 سال 15-16 سالم زمان منصور دوانیقی بنی عباس بدتر از بنی امیان. از امام صادق در چنین موقعیت و فشاری چی توقع داری؟ معذالک امام صادق جمله فرموده است که صریحا این مطلب را رد کرده است، بفرموده بزرگان ها، این فهم از خودم نیست، این فرموده، این که من میخوام خدمت شما عرض کنم، همین بزرگانی که این مطلب را نقل میکنن همینا میگن از خود حدیث سندش هم صحیح هست منم قبول دارم استفاده میشود دروغ بودنش. چطور؟ وقتی از امام صادق سوال میکنه آقا میفرماید ذالک فرجون غصبنا، ناموسی بود که قصف شد. قصف در همه چیز تصور می شود غیر از ناموس. ممکنه من لباس شما را قصف کنم، ملک شما را قصف کنم، ماشین شما را بدزدم خدا نکرده ببرم قصف کنم، تو ملکت بیام قصف کنم نرم بیرون. قصف مثل فدک قصف کردن، فدک قصف است، بله ملک بود و زمین بود. و امیرالمومنین هم تو نامه که به عثمان ابن حنیف انصار نوشته است میفرماد فدک رو از ما گرفتید، بلا کانت فی ایدینا فدک من معزلت و سما، در نامه که به استاندارش نوشته و شرح فدک و خطبه نامه فدکیه تو نهج البلاغه جزء پنجم برید ببینید. زمین را می شود قصف کرد، مغازه را، خانه را، ماشین را، لباس را، اما ناموس هم می شه قصف کرد. زن من یا باید با عقدش شرعی رسول الله و قرآنی زن من بشه، یا اگر زور شد که زناست. قصف یعنی عقدی نبوده، قصف یعنی زوری بوده. عقد شد یا نشد؟ اگر غصب است غصب، عقد شد یا نشد؟ اگر عقد نشد غصب است، زناست. اگر عقد شد عقد اکراهی و غصبی و زوری باطل است، زناست. تو بچه شیعه وهابی چیز حالش نیست، یهوده. شما بچه شیعه و یا روحانی که میشینه چیزی میگه تصور نمی کند که غصب یعنی چه. امیرالمؤمنین راضی شد عمر دخترش را بدون عقد یا با عقد باطل ببره باش زنا کنه؟ آخه فکر نمی کنی یا حرف میزنی؟ مسلمون بزرگان ما در این زمینه های شبهات و در این زمینه های دروغ قلم فرسایی کردن، چقدر علمای ما را کشتن، هنوزم دارن میکشن. معذالک دست از خدمت به مکتب بر نداشتن. چرا ما هر کی هر چی میگه، هر کی مردک حالا دیگه وهابیا کم بودن، مردکه اخباری را افتاده، به عنوان عمل به اخبار را افتاده، مشکی پوشیدن حرام است، ذریح امام رضا آهن است، نجس است. دیده ای؟ میدونید من میدونم ذریح ائمه و اهل بیت آهن است، آهن نجس است، مشکی پوشیدن حرام است. خب شما که میگی من اخباریم و به رواد میخوای عمل کنی، امام رضا سلام الله علیه فرمود ان یوم الحسین اسفل دموعنا و اقرح جفوننا. به ریان شبیب فرمودن که شیخ صدوق هم نقل کرده است، ما در عزای امام حسین اونقدر گریه میکنیم که این جامو زخم میشه. بسم الله بکن ببینم، بسم الله بکن. کرده ای؟ چرا آباسیاب دشمن و وهابی میریزیم در معتقداتی که اینجور بچه شیعه قربونش شده؟ امام سجاد، امام سجاد معتبر کتاب در فن حدیث در مکتب تشیع، یکیش کتاب شریف کامل و زیارات است. امام صادق فرمود در آخر الزمان، از این زمان ما تا زمان ظهور، یه افرادی میان را میفتن به تشکیک شیطون رو امام صادق فرمود. حدیث صحیح در کامل و زیاراته. اتفاق من کامل و زیاراتم را هر کجا میرم دنبالم میبرم. الان تهران توی اتاقی که هستم کتابم هست، یه شب میارم حدیث ها میخونم براتون از روش. وظیفه منه که اینجا میشینم این کارو بکنم. امام صادق فرمود روز عاشورا که سید الشهدا شهید شد، شیطون یک نعره زد، تمام نوچاش جمع شدن، گفت سید الشهدا تو کربلا سفره ای پهن کرد، تمام زحمات منو از بین برد. گفتن چکار کنیم؟ گفت را بیفتید تشکیک کنید تو عزای سید الشهدا، شک بندازید. کی گفته زیر سم اسباب را له کردن؟ کی گفته شبس ابن لبعی تو گودال قتلگاه به آقا سیلی زد؟ کی گفته با تیر به قلبش زدن؟ کی گفته؟ کدوم مقتل؟ بنده خدا، شما نمیدونی عاشورا و کربلا یعنی چی؟ اگه کاش که قرآن اینجا بود دست میگذاشتم روش قسم میخوردم. اما شریفتر، نورانی تر از مادرم زهرا، عالم وجود سراغ نداره و نداشته و ندارد. به جان مادرم زهرا که الهی شفاعتم نکنه. مرحوم آتلا بهجن بفرمودن این مقاتلی که ما داریم به توان 10,000 ضرب شود، یک لحظه از کربلا رو نمیتونه مجسم کنه. لوط ابن یحیی، ابو مخنف، یحیی از اصحاب امیرالمومنینه، در جنگای مولا حضور داشته. لوط پسرش ایام امام سجاد، امام باقر، امام صادق سال 148 شهید شده، این مرد سال 156، 8 سال بعد از امام صادق از دنیا رفته است. لوط ابن یحیی معروف است به ابو مخنف. مقتلشو من دنبالم آوردم اینجا، شب عاشورا میام ازش میخونم برادون مقتلشو. این مرد مقتل نویسی که سه امام را درک کرده با مقتل نوشته، میگن زین وقتی که لشکر از جا حرکت کرد، زینب کبرا دید دارن میان میسوزونن غارت میکنن، دوید تو خیمه امام سجاد. حجت الله افتاده زمین، وظیفه زینب حفظ جان حجت الله است، ایستاد کنار امام سجاد که اینا میلیزن تو، آقا را لگد مال نکنن، له نکنن، شهید نکنن. همینطور که ایستاده بود حرمله دوید تو، بانو دستشا گرفت که شروع کرد التماس کنه، تو را خدا این بیماره، رو زمین افتاده کارش نکن. به خدا قسم مقتل و مقنشته است، چنان حرمله با سیلی زد به زینب، زینب بلند شد خورد به زمین. در کتابای ما چجور همین یکی شما نمیتونیم بفهمیم زدن دختر علی یعنی چی؟ نمیتونیم بفهمیم سیلی به ناموس خدا یعنی چی؟ و تا صبح که خون گریه کنی یک لحظه از اون سیلی نمیتونی جبران کنی. حرف میزنیم بابا؟ کم نمیزنه وهابی، مردی که اخباری، تو دیگه عباس یا به دشمن نریز، تو دیگه جوانای شیعه رو از دشمن از مرجعیت و حوزه های علمیه و فقاهت شیعه ضربه خورده، داره اینجور میزنه، نمیفهمی؟ یه عالم بزرگواریست در اصفهان ما، الان زنده است، آقای عاشق محمد علی برهانی، بچه فریدن اصفهانه، پیرمرد الان هستش. ایشون نقل میکرد، میفرمودن که به نظرم حدود سنه 40 به اشتباه نکنم، حدود 50 سال قبل برای یه کاری ما از فریدن اصفهان اومدیم، از اصفهان اومدیم تهران، وارد شدیم بر یه خانه، میزبان ما که فردا بریم کارمون انجام بدیم، مثل که کار پزشکی درمانی چیزی بوده، چون مقدار من الان به هم ریختم ریزش در حافظم نیست، الان هم هستش، دارم میگم ضبطم میشه، صدا هم به گوش ایشون رسیده، بارها گفتم اینا. میفرمودن که شب شد، میزبان ما گفت آقا پاشو بریم اینجا نزدیک منزل ما، این مسجدیست، امام جماعت خوبی داره، بریم نمازمون رو بخونیم و بیایم. رفتیم نمازمون رو خوندیم، وقتی که نماز تموم شد، یک سیدی، شاید بزرگان عزیزان جلسه خودتون یا باباتون شنیده باشید بشناسید، من شرمنده ام معرفت ندارم، سید پیرمردی بود به نام اسد عبدالله تقوی، از منبریای شریف و بزرگوار تهران بود، ایشون رفت منبر، اون آقا گفت آقا منبرشون یه رو 20 دقیقه بیشتر نیست، بشینی بعد میریم خونه، کاری که نداریم، نشستیم، همو بسم الله الرحمن الرحیم، آقای من یه اتفاقی امروز برای من افتاده، میخوام اینا خدمت شما عرض کنم و یه روزه بخونم بیام پایین. گفتیم بگو. فرمود دیروز من بعد از منابر و جلسات متعددی که داشتم تو تهران، رفتم خونه ساعت آخر شب، خانومم گفت آقا جون امروز فلان تاجر بازار تهران چند بار تلفن کرده با شما کار داشته، زنگش بزن ببین چی کارت داره. زنگ زدم، گفتم آقا امرتون چیست؟ فرمود فلان تاجر بازار از دنیا رفته، فردا در مسجد بازار براش ختمه، میخواستم دعوتت کنم که از در مجلس ختم این آقا منبر بری. این در حالی بود که من عصرش در یکی از خانه های کوچه های محله تهران 50 سال قبل رفتم توی خونه روزه سفره رقیه بود، سفره رقیه بود، پیرزنای و زنای همسایه‌ها جمع شد، من سفره رقیه بود، سابق تو خونه زیاد بود، جمع شد، برکات زمین و آسمون هم جمع شد، راش بندازید دوباره را میفته. گفت وقتی که سفره رقیه تموم شد، روز ما خونه اومدم بیام بیرون، یه پیرزن اومد گفت واسلام دولا، گفتم بله، گفت این خونه روبروی خونه منه، گفتم خب، گفت این سفره رقیه نزد دارم من، فردا توی خونه روبروی مال منه، بیا فردا بعد از ظهر توی خونه من سفره رقیه روزه بخون. گفتم چه ساعتی؟ گفت 4 بعد از ظهر، همین ساعت. گفتم باشه. من قول دادم به این پیرزن که فردا 4 بعد از ظهر برم تو خونه‌اش، تو هم روبروی خونه همونی که امروز بودم، اونجا روزه رقیه سفره رقیه است بخونم. تا این تاجر بازار گفت فردا 4 بعد از ظهر منبر تو مسجد بازار مال این آقا، گفتم نه آقا، من 4 بعد از ظهر فلان مرکز فلان خیابون که من بلد نیستم، اونجا من قول دادم سفره رقیه است برم روزه رقیه بخونم. گفت سید این پیرزنا این سفره روزه های خونگی ها چقدر بد میدن؟ گفتم 5 ریال 4 ریال 6 ریال 50 سال قبل 55 سال قبل این حرفا نبود، یه مبلغ اندکی. گفت میدونم، من به اینا گفتم استادولا میارم باید 50 تومن بهش بدید، 50 تومن پول 55 سال قبل. تا گفت 50 تومن میدن من سر خوردم، گفتم حالا پیرزنا میشینن میبینن ما نیومدیم میرن، لول پنلشون میخورن میرن، 50 تومن 100 تا 5 ریاله، 100 تا روز خونگی میشه 50 تومن مال پول سر خوردم. اگر در دستگاه بیام دلا سر خوردی خیر درت باشه، فول دستو میگیرن نمیذارن تا آخر خط بری، سفینتون نجات. گفت قول دادم اونجا نرم اینجا برم مال پوله. خوابیدم، خواب حجت است، گوش کن ببین حجت است یا نه. 8 خواب تو قرآن ما داریم، 8 خواب تو قرآن داریم ما، 4 تا سوره یوسفه، 3 تا پیغمبر اکرم دیده، 1 شاه ابراهیم دیده. حجت یعنی فتوا بدینه. من خواب ببینم بگن این آب نجسه، هر دو بیام بگم آقا من خوابم که این آب نجسه، نه خیرم چیزی نیست. اما اینو گوش کن، گفت تا خوابیدم خواب دیدم سر اون کوچه ایم که خونه پیر زن است. دیدم یه آقا ایستاده، این کتاب ها در ستار درخشان هم نوشتن، چاپ کردن، این مطلب رو که میگم ایشون نوشت و چاپ کردن، چاپ شدش هست. دیدم یه آقا ایستاده، یه دختر بچه هم کلشه. دیدم سلام علیکم، فرمود علیکم و سلام است عبدالله. گفتم ماشاءالله نوتونه، فرمود نه این دخترم رو غیه است، دخترم رو غیه است. گفتم آقا شما این منطقه میشینی؟ فرمود نه هر کجا مجلس ما باشه ما حاضریم. شب اول عرض کردم که امام صادق به هارون فرمود تا شروع کرد من اومدم نشستم دم در، جوون ها میری بری که بغل نشسته از یه هم میبینی مهدیه، درست ادب کن. گفتم آقا جونم اینجا استادت؟ فرمود خونه پیرزن روزه دخترم رو غیه است، میخوام برم روزه. بعد شروع کرد خواست بره، من زدم به گریه، دویدم پشت تلفن گفتم آقا من نمیام. گفت قول دادی؟ گفتم اشتباه کردم، اشتباه کردم، آقا را با پول عوض کردم، دخترم رو غیه است، دخترم رو غیه است. مردم بعضی کارها از دست پیغمبر ساخته نبود، از دست امیرالمؤمنین ساخته نبود، او رسوا کردن منافقین بود. این کارا محسن کرد، این کار را زهرا کرد. تو کربلا هم ابی عبدالله اگر خودش بود و خودش، میدان جنگ است، کشتن و کشتن، اونا 100,000 نفر بودن، اینا 70 نفر، معلومه اینا کشته میشن. گره کوره مسند مظلومیت امام حسین را دوتا کوچولو، یکی علی اصغر شبش خواهم گفت، یکیش رقیه. مرد و مرد هر کاری بکنن مرد و مردن، ولی تا میرسه برخوا بیان جو ببینم دختر 3 ساله میگه بابام کو، سیلی میزنی بهش چی جواب بده؟ چی جواب بده؟ بیان جو ببینم آقا میاد میگه بابا اگه به من رحم نمیکنید به این بچه را از یه عمر رحم کنید، این بچه را باید با تیر به گلوش بزنید. سند مظلومیتن عزیز دلم، سند مظلومیتن عزیز دلم. این بچه نمیترسه از من بیاد جلو؟ میشه بیاد جلو؟ حالا پسره ولی خب فرق نمیکنه. من میخوام یه چیزی یه خورده اینجوری با هم کار کنیم. بیا بالا عمو جونم ببینم، مطمئن باش بهت نمیزنم، به خدا بیا بالا، به خدا نمیزنم. الحمدلله بابا داره، بابا داره، منم بهش قول میدم به خدا کاریش نکنم، قول میدم مواصرشو نگیرم بکشم، قول میدم با سیلی به این صورتش نزنم. اما جوونا تو را خدا یه نگاه به دست خودت بکن، یه نگاه به صورت این بچه، اون وقت اگه یکی مثل من یا یکی مثل ایشون با این دست به این بچه بزنه چه بلایی سرش میاد. آندم که من از ناقه اکوش نده، اکوش نده، اکو بش نده. آندم که من از ناقه افتادم و غش کردم، همه دون روز خون بشید امشب و به امام زمانتون دعا کنی. بابا تو کجا بودی؟ از من تو جدا بودی؟ آندم که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بسر نیبودم که از تو جدا بودم. به خدا من بیت بعدیشو فقط ده عاشورا میخونم، هیچ وقت دیگه نمیخونم، دهنم شکسته با دیگه غیر دیگه بخونم. به خدا سخته، میدونم اذیت میشیم. یه نفر تو مجلس شامت جا بلند شد، رو کرد به یزید، گفت هبنی حاضر جاریم، این دختر را بده کنیز من باشه. آندم که عدو از من اظهار کنیزی کرد، با بابا تو کجا بودی؟ حسین حسین ماشاءالله ماشاءالله. یه بیت دیگه مال مادرم زهرا بخونم، گفت بابا دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد که لاله گوش مرا. وقتی شم زهر ابن قیس را فرستاد این بچه ای که افتاده است پیدا کنه بیاره، وقتی زهر رسیدید بچه نشسته داره خار از پاش میکشه، این بچه را با موی سر گرفت در جا بلندش کرد، اونقدر با تازیانه جل ولی کل فرج.